رضایت خونه داریم. از طرف دیگه از خود مردم هم درخواست میکنیم که تو این کارهای خیر بیان شرکت بکنن و افرادی هستن که خیر هستن، افرادی هستن که کمک خواهند کرد و خب بقیه نهادهای دیگه هم که در دولت وجود داره اونها رو هم انشاءالله به کار خواهیم آورد و امیدواریم که ظرف مدت کوتاهی بتونیم مشکلات کوتاه مدت اینا رو حل کنیم. در خوابگاه متأهلین مشکلات زیادی هست. دانشجو قول دادم که ظرف 2 یا 3 هفته آینده مجدد بیام و این مشکلات رو ببینم که آیا حل شده یا نه.
وزیر بهداشت همچنین گفت 85% فوتی‌های کرونا مربوط به افرادی است که واکسینه نشدند. دکتر عین‌اللهی افسود تاکنون هیچ مورد فوتی بر اثر تزریق واکسن نداشته ایم.
تمام اونایی که واکسن میشن رصد میشن و ما اونایی که فوت میکنن رو همه رصد میکنیم. تقریبا میتونم 85% فوتی ها مال اونایی هستن که واکسن نزدن و متاسفانه ما الان نگرانی موج ششممون برای اونایی که واکسن نزدن و اونایی که واکسن زدن یکی از محاسنی که واکسن داره اینه که 100% از مرگ و میر جلوگیری میکنه و اون شایعات که گفته میشه اینا هیچ کدوم مورد نظر نیست.
واکسن کووپارس به زودی وارد چرخه واکسیناسیون کشور می شود. معاون تحقیقات و سخنگوی طرح تولید واکسن کووپارس رازی گفت این واکسن وارد مرحله 3 آزمایش‌ها شده است و تا نیمه آبان به زنجیره واکسیناسیون وارد می شود. دکتر فلاح مهرافزود در کشور چند شرکت در حال تولید واکسن هستند. اولین واکسن برکت بود که کارآزمایی و تولید صنعتی آن انجام شده است تا 10 میلیون دوز در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت. واکسن دوم پاستور است که با همکاری کوبا تولید شده و در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته است. واکسن بعدی رازی کووپارس است که اکنون اواسط مرحله 3 آزمایش‌های آن هستیم و 5 میلیون دوز آن هم تولید شده است که امیدواریم در نیمه آبان وارد زنجیره واکسیناسیون شود. واکسن بعدی هم فخراست که به احتمال زیاد تا پایان آبان وارد زنجیره واکسیناسیون عمومی می شود. با مجموعه تزریق واکسن کرونا در کشور از 80 میلیون دوز فراتر رفت. بنابر اعلام وزارت بهداشت تا کنون 50,843,578 نفر دوز اول، 29,503,783 نفر دوز دوم و 59,427 نفر دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردند. مجموعه واکسن های تزریق شده در کشور نیز به 80,406,788 دوز رسیده است. در 24 ساعت گذشته منتهی به ظهر دیروز 171 بیمار کرونا جان خود را از دست دادند. در این مدت بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 9174 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی و 1237 نفر از آنها بستری شدند. 4294 نفر از بیماران مبتلا به کرونا نیز در بخش مراقبت ویژه بیمارستانها تحت درمان قرار دارند.
اگر خبرهای مهم روز را نتوانستید از طریق امواج رادیو دنبال کنید، در بستر فضای مجازی می توانید از طریق نشانی @صدانیوز IRIB در جریان تازه ترین و مهمترین رویدادهای خبری ایران و جهان قرار بگیرید.
ممنون که با ما همراه بودید. بخش بعدی خبر ساعت 11. صبح خوبی داشته باشید. خداحافظ.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
قصه روبان صورتی، قصه مبارزه برای زندگی و رهایی از درد یک بیماری.
قصه مبارزه برای زندگی و رهایی از درد.
پلاک
صورتی.
به
به نام خدا و سلام، دکتر کیانا فرعی هستم و با افتخار برنامه پلاک صورتی رو که حاصل همکاری مشترک مؤسسه سرطان پستان تهران و رادیو سلامت هست به مدت 1 و 15 دقیقه به شما تقدیم میکنیم. پلاک صورتی برنامه برای روبان صورتی از اول ماه اکتبر که ماه جهانی آگاهی بخشی در مورد سرطان پستان هست به مدت 31 برنامه 31 روز ما با شما هستیم برای اینکه از 9 مهر تا 10 آبان ماه راجع به سرطان پستان صحبت کنیم و آگاهی بخشی، افزایش اطلاعات عمومی و خود مراقبتی. شما شنوندگان عزیز هم میتونید از طریق سامانه پیامک 30102 برای ما پیامک ارسال کنید، سوالات خودتون رو برای ما بفرستین، باورهای خودتون رو در مورد سرطان پستان برای ما بفرستین. ما با کارشناسان در این رابطه گفتگو میکنیم برای آگاهی بخشی سلامت جامعه و به ویژه سلامت زنان.
هر سال از ابتدای ماه اکتبر در سراسر جهان روبان بزرگ صورتی رنگی که سمبل جهانی سرطان پستان است، به نشانه آگاهی بخشی و ارج نهادن به اقدامات جهانی در این زمینه به اهتزاز در می آید و همه با هر توانی که دارند برای آگاهی رسانی در مورد این بیماری به بانوان تلاش می کنند.
اگر یک نفر بهش گفتن شما باید عمل جراحی سرطان پستان انجام بدین، چه کارهایی اصلا باید انجام بده؟ باید چه مقدماتی باید فراهم باشه؟ چجوری باید با جراح هماهنگ باشن؟ در همین زمینه قرار صحبت کنم با یکی از جراحانی که کارشون اصلا همین هست، خانم دکتر آزاده جولایی که فقط تخصص جراحی سرطان پستان دارن، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستن. عرض درود و ادب. خانم دکتر جولایی، شما جراح هستین، اگر به یک نفر گفتین که شما قرار جراحی برای سرطان پستان انجام بدین، چیکار باید بکنه اون فرد؟ اصلا چقدر بیمارستان بستری باشه؟ مقدماتش چیه؟
در رابطه با بستری که ببینین، اکثر جراحی‌های حتی جراحی سنگینی که همراه با بازسازی هم ممکنه باشه، حتی اکثر بستریشون 1 تا 2 روزه. یعنی ما طبق استانداردهای بین‌المللی سعی می‌کنیم همه کارهای مریض رو با برنامه‌ریزی درست به طور سرپایی انجام بدیم. کاری که ما داریم تو سیستم دولتی دانشگاهی و خصوصی میکنیم به کارگیری منشی‌ها در خدمت بیمار است که مثلا اگر بیمار کار اضافه‌ای داره، مثلا قراری که زیر بغلش نمونه برداری بشه، قرار امارایی بکنه، قرار مثلا کار خاصی رو انجام بده، گاهی اوقات مریض باید پت اسکن بکنه، منشی‌ها با ارتباط خوبی که دارن فوری وقت‌ها رو براشون میگیرن. چیزی که برای ما خیلی مهم هست وضعیت اقتصادی مریضه. ببینید، پول نداشتن جرم و ما به عنوان یک اصل قبول میکنیم که سلامت حق همه است و در مقابل یک بیماری مهلک اما درمان پذیر مثل سرطان سینه، مثل کووید، همه حق دسترسی به شرایط استاندارد تشخیص و درمان رو دارن. بنابراین در این زمینه بیمارستان‌های دانشگاهی ما که تحت پوشش بیمه پایه هستن باید پرچم‌دار باشن. وقتی برنامه‌ریزی میکنیم برای جراحی، مهمترین نکته اینه که ببینیم زیر بغل وضعیتش چجوری هست. اگر زیر بغل تو تصویر برداری و معاینه مشکوک نیست، ما پلن نمونه برداری سانتینل رو میذاریم که قبل از اون مریض باید بره حتما پزشکی هسته‌ای و ماده رادیواکتیو بهش تزریق بشه. این یکی از مواردیه که به اصطلاح محصولات هسته‌ای کاربرد پزشکی دارن و بعد ما تو اتاق عمل با استفاده از گاماپرو میتونیم قده سانتینل رو پیدا بکنیم، یعنی اون قده ماده رادیواکتیو رو به خودش میگیره و وقتی دستگاه روش گذاشته میشه شروع میکنه به صدا دادن. ما میدونیم این اولین لفنودیه که تخلیه پستان رو به عهده داره، پس قاعدتا اگر درگیری زیر بغل داشته باشه این باید درگیر باشه. این کار خیلی مهمه، چون اگر این درگیر نیست، این کار در حقیقت مشت نمونه خرواره. اگر این درگیر نیست، پس به احتمال زیاد زیر بغل درگیر نیست، پس جراحی زیر بغل خاتمه پیدا می‌کنه. اما سر جراحی سینه اگر بتونیم سینه رو حفظ میکنیم. گاهی اوقات زایای بزرگ تو جراحی معمولی حجم زیادی خارج میشه، ما مجبوریم جراحی رو در قالب یه جراحی زیبایی دو طرفه انجام بدیم. گروه سوم گروهی هستن که باید تخلیه بشه. حالا چرا باید تخلیه بشه؟ مثلا چند جای سینه درگیری داره، اینا بعضشون بدتر از بقیه نیست، چون در نهایت بزرگترین توده سرطان تعیین کننده سرنوشت اون مریضه، ولی چون جاهای مختلف وجود داره ما نمیتونیم سینه رو حفظ کنیم که حالا بر حسب مورد. اگر هم بتونیم برای اینها بازسازی همزمان رو انجام میدیم، چون بهترین نوع بازسازیه. بازسازی همزمان هم یا میتونیم از بدن خود مریض بگیریم، خب جای دیگه ای از بدن برش میخوره، یه جراحی طولانی میشه، این عمل باید چند بار مریض تغییر وضعیت بده، یا میتونیم از مشو پروتز استفاده کنیم. مشو پروتز زمان عمل رو حتی اکثر یه ساعت اضافه میکنه، نیم ساعت یه ساعت اضافه میکنه.
بله بسیار عالی، سپاسگزارم از شما دکتر جولایی. ممنون از شما. برنامه بعدی بیشتر با شما صحبت میکنیم در رابطه با اینکه کسانی که حالا این عمل جراحی رو انجام دادن چطوری باید با پزشکشون در ارتباط باشن و تا کی اصلا این مراقبت ها باید ادامه پیدا کنیم. ممنونم از شما خانم دکتر آزاده جولایی.
برای سلامتی و آگاهی بخشی زنان سرزمینم، پلاکی است جهانی، پلاک صورتی.
همکنون دکتر جمیل صادقی فر که معاونت بهداشتی دانشگاه پزشکی ایلام هستن. دکتر صادقی فر سلام عرض میکنم خدمتتون، روزتون بخیر باشه. بفرمایید که در دانشگاه علوم پزشکی ایلام چه مراکز درمانی، چه مراکزی مشغول چه فعالیت هایی هستن، تاثیربرداری و جراحی و سایر موارد.
به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر خدمت همکار عزیز سرکار دکتر فرهی، همه مخاطبین عزیزتون. خب واقعیتش اینه که در ارتباط با بحث خدماتی که برای سرطان پستان در بانوان مد نظر هستش، ما کارهایی که باید انجام میدادیم اینه که بیشتر تلاش کردیم تو این مدت از همکاری مؤسسه حمایت از بیماران سرطانی نور استفاده کنیم که ما شعبهشو در به عنوان یکی از 5-6 استانی هستیم که شعبهشو در استان دایر کردیم، داره کمک میکنه، حمایت میکنه. مؤسسه خیریه به نام دهشپور که باز در سطح ملی مطرح هستش، یک پویش ملی ایجاد شد که ما در اون پویش ملی دانشگاهمون هم معاونت بهداشتی مشارکت کرد، از سطح فضای مجازی و صدا و سیما استان بسیار بسیار سعی کردیم استفاده بکنیم برای آگاه بخشی سرطان پستان در زنان که یک موضوع بسیار بسیار مهم هستش. و خب این نکته هم اضافه بکنم که ما مثل بقیه کشور طرح ایراپن رو در جمعیت منتخب استانمون در جمعیت 50,000 نفری استانمون در شهر ایلام داریم که این طرح واقعا تونسته خیلی کمک بکنه و جا داره که انشالله تقویت هم بشه. ما در مجموع خدمتتون بگم که 30% کل بانوان 30 تا 69 سالهی که مراکز ما مراجعه کردن ما اینا رو غربالگری کردیم و نکته امیدوار کنندش این بوده در ارتباط با سرطان پستان 42 مورد رو تشخیص زود هنگام داریم، 42 موردی که خودشون از بیماریشون اطلاعی نداشتن. این خیلی خیلی میتونه حائز اهمیت باشه و از نظر ما این 42 عدد کمی نیست. 42 تا مادری که در خانواده هستن نقش بسیار پررنگی دارن، اگر زود از بیماریشون مطلع بشن خب خیلی راحت‌تر و خیلی سریع‌تر تو پروسه درمان میافتن و میتونن کارهاشون رو رصد بکنن.
دکتر صادقی فر، اگر کسی الان در ایلام باشد صدای شما رو بشنود، بخواهد به یک مرکزی مراجعه کنند، کدوم بیمارستان اختصاص به این کار داره در دانشگاه پزشکی ایلام، کجا هستن این تاثیربرداری انجام میشه، یعنی بیمارستانی که شما اختصاص دادین در تمام بیمارستان دانشگاهی است یا یک بیمارستان به صورت اختصاصی تر داره فعالیت میکنه؟
ببین این دو قسمت هستش، قسمتی که خدمات بهداشتی بحث شناسایی و ثبت در واقع بیماری مد نظر هستش. ما در تمامی مراکز جامع سلامت شهری و روستاییمون در حوزه بهداشت این خدمات انجام میشه، این مراقبت ما انجام میشه، به شکل رایگان هم انجام میشه. فقط باید همواره تأکید بکنیم که مادران عزیز، بانوان عزیز فکر نکنن مراکز جامع سلامت شهری و روستاییمون، مراکز بهداشتیمون فقط مختص واکسیناسیون بچه‌هاست. باید بیان مراجعه بکنن، مدام خودشون رو چک بکنن. ارزشمندی کار از این حیث هستش که ما این خدمات رو در دسترس و رایگان داریم انجام میدیم. این برای قسمت بهداشتش.
درست.
برای قسمت درمانش خب واقعیت ما در استان شاید جز معدود و شاید تنها استانی باشیم که در ارتباط با زیرساختاش ضعف‌های اساسی داریم. ما شاید تنها استانی هستیم که در مرکز استانمون مرکز پرتو درمانی نداریم. این خیلی صدمه میزنه واقعا و بیمارای استان چه برای سرطان پستان چه بقیه سرطان‌ها باید بالاخره بیان به سمت استان‌های مجاور. این خیلی میتونه ناراحت کننده باشه. ما فعلا در استان و مرکز پرتو درمانی نداریم. متاسفانه دستگاه ماموگرافی در بخش دولتی هم نداریم، در بخش خصوصی هست، در بخش دولتی نداریم. چند سال اخیر مکرر اینا رو از سمت وزارت خونه پیگیری کردیم و قولهایی هم داده شده که امیدوار هستم هر چه زودتر به نتیجه برسه ما بتونیم این زیرساخت‌های درمانی رو در استانمون داشته باشیم. ولی به هر حال ما در بیمارستان شهید مصطفی مون یک بخشی رو دایر کردیم، بخش شیمی درمانی دایر کردیم. اون مراقبت هایی که بخوان در واقع دریافت کنن اونجا میتونن مراقبت های درمانیشون دریافت کنن. مؤسسه خیریه سرطان نور هم در ایلام جزو اون 5-6 تا استانی هستیم که شعبه شو زنیم و این هم میاد حمایت میکنه، بالاخره حمایت مالی میکنه.
درست.
اگر هم نیاز باشه مریض بیاد خارج از ایلام برای اقامتش و برای بقیه کاراش تلاش میکنه که خدماتی براشون ارائه کنه. ولی اصل داستان اینه که ما در ارتباط با ساختای درمانی برای کلیه بیماران سرطانیمون علل خصوص برای بحث بانوان بحث سرطان پستان هم ماموگرافی مشکل داریم و هم مرکز پرتو درمانی که نداریم.
خب دکتر صدر فرد، در مورد جراحی چطور؟ مرکز برای جراحی داری در دانشگاه پزشکی ایلام که حالا جراحی ها بخواد انجام شد؟ فرض کنید حالا رفتن استان مجاور و کارا انجام شد، حالا میخوان عمل کنن، دانشگاه علوم پزشکی ایلام امکانات برای جراحی وجود داره یا اینکه
به اون شکلی که مد نظر باشه که یک مرکز جراحی اختصاصی برای این کار داشته باشیم که خیر. ولی ما در بیمارستان امام خمینی شهر ایلام که بالاخره عمده جراحی هامون اونجا انجام بگیره، مواردی که هستش همونجا مراجعه میکنن و کارشون انجام میشه. ولی اینکه مرکز جراحی مختص این کار باشه خیر.
خب دکتر صدفر خیلی ممنون بابت نکاتی که فرمودید و امیدواریم که هر چه سریعتر این امکانات فراهم بشه برای بانوان، برای کسانی که ساکن ایلام هستن و ما در گفتگوهای بعدی با شما صحبت میکنیم خبرهای خیلی بهتری رو بشنویم از شما.
به امید خدا ما هم واقعا انتظارمون این هستش که در کنار این خدماتی که در حوزه بهداشت و در حوزه مراقبتی در بیمارستان انجام بشه، ان شاء الله زیرساخت‌های درمانی استان هم هر چه سریعتر تقویت بشه، ایجاد بشه. و تأکید ویژه ما این هستش که تمامی بانوان عزیز سرزمین که بهشون افتخارم واقعا میکنیم روی خود مراقبتی، روی سلف‌کیر خیلی خیلی وقت بذارن، بتونن به مقوله سلامت به سبک زندگیشون اهمیت بیشتری.
بسیار سپاسگزارم از شما دکتر صادقی فر از دانشگاه علوم پزشکی ایلام، روزتون بخیر. سپاس از اینکه این 15 دقیقه با ما همراه بودین. راجع به سرطان پستان صحبت کردیم اما نگفتای بسیاری باقی ماند که برنامه بعدی صحبت خواهیم کرد. خدا نگهدار.
صبحتون بخیر دوستان عزیز، انشالله که سلامت باشید، بدور از کرونا و با روحیه آفتابی ساعت پیش رو رو سپری کنید. با افتخار از شبکه رادیوی سلامت با شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم شنونده برنامه پاسخگو باشید که همکاران خوبم تقدیم حضورتون میکنن. جناب آقای دکتر ناجی میهمان این برنامه هستن با موضوع واکسن و کرونا که از همینک سامانه پیامک 30102 فعال و برقرار برای طرح پرسش های شما. با روزی بهترین ها برای شما با اعلام ساعت 8:20 دعوت میکنم با همکاران عزیز و حرفه‌ای هم در برنامه پاسخگو همراه باشید.
پاسخگو، برنامه برای پاسخ به سوالات شما درباره ویروس کرونا.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام، صبح شما بخیر. امیدوارم هر جا که هستید سلامت باشید و همچنان مراقب سلامت خودتون و خانوادتون. خبر خوب این هست که خب تعداد واکسن زده ها داره بیشتر و بیشتر میشه، اما خب باید مراقب شرایط فعلی باشیم. خبرها حاکی از این هست که ما تقریبا شاید وارد پیک ششم هم شده باشیم. برخی از استانها شرایط رو این گونه نشون میده، اما اگر که همچنان سرعت واکسیناسیون به این شکل باشه و ما هم ماسک ها رو حفظ بکنیم و موازین بهداشتی رعایت بکنیم، باید امیدوار باشیم به اینکه ماهای آینده شرایط بهتری داشته باشیم. با همین موضوع در خدمت شما هستیم. برنامه پاسخگو برای پاسخ به پرسش های شماست. میدونم که این روزها بیشتر درباره واکسن میخواین بپرسید و ما هم درباره حقایق علمی واکسیناسیون کووید مطالبی رو تقدیمتون میکنیم با حضور آقای دکتر علیرضا ناجی که ریاست مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستن. خدمتتون عرض کردم که مهمان این برنامه ما آقای دکتر ناجی هستند که معمولا هم پرتعداد هست پرسش ها با حضور ایشون، اما شما شنونده عزیز از همین لحظه فرصت دارید به ما تلفن کنید. معمولا چون تعداد سوالات زیاد هست، اگه اول برنامه به ما زنگ بزنید و پیامک بدین ممکنه که زودتر پاسختون رو بگیرید. 2265-2876 شمار تلفن ما در رادیو سلامت 3102 برای پیامک های شماست. و در محضر آقای دکتر ناجی هستیم. خیلی خوش آمدید آقای دکتر، صبح شما بخیر.
صبح شما هم بخیر. منم سلام عرض می‌کنم خدمتتون، همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیزتون.
خیلی سپاسگزارم همراه ما هستید. از تازه‌های واکسن برامون بگید. خوشبختانه هم دوز اولیامون تعدادشون بیشتر شده، اضافه می‌کنیم به اونهایی که دو دوزو زدن. بله. به نظر میرسه به یه رقم مناسبی داریم میرسیم. بله. این رقم مناسبی هست و خوشبختانه دوز سه‌ها هم شروع شدن، اونایی که تو اولویت هستن.
کاملا درسته، یعنی اون تفکر علمی داره خودش رو نمود میده. ما هم خیلی تعداد زیادی واکسن داریم وارد میکنیم، عددهای خیلی بزرگ و عالی، یعنی واقعا خوشحال کننده است. و اینکه حالا تولیدات داخلمون هم داره اضافه میشه به این موضوع، خبرهایی هستش که در واقع واکسن های دیگه هم دارن اضافه میشن، از جمله اینکه گفتن تو نیمه آبان ماه واکسن رازی، مؤسسه رازی هم داره در واقع مجوزش رو میگیره اضافه میشه. خب پاسدارم خوشبختانه مجوز رو گرفته و الان وارد سبد شده. خب واکسن های خارجی هم که دارن وارد میشن، خدا رو شکر. محیط مناسبیه، اتمسفر قشنگ و خوبیه. اینجا دیگه فقط میفته در واقع وظیفه به مردم که واقعا استقبال بکنن بیان، الان که دیگه محدودیت سنی هم وجود نداره، و مردم مراجعه بکنن و واکسنشون رو بزنن که انشالله به یک عدد مناسب برسیم و بتونیم در واقع با انجام در واقع لکه‌گیری های در مورد واکسن و دوزهای بوستری که الان خیلی واجب هست در واقع به نظر من،
دوز سه ها
در واقع، که چون ما الان دامنه ای در واقع تزریق واکسنمون زمانش خیلی طولانی شده و الان نوبت رسیده به همون کسانی که تو اول هستن.
بله تقریبا اونایی که 6 ماهشون از دوز دو گذشته.
بله هم کادر درمان هستن، هم افراد در واقع بالای 60 سال ما هستن که در واقع واکسیناسیون اولیه در مورد اونها در زمان اولیه صورت گرفته. به نظر من آینده خیلی خوبی خواهیم داشت، به شرطی که استقبال بکنیم از این شرایطی که به وجود اومده، به شایعات گوش ندیم و رعایت بکنیم، چون واکسن زدن یک چیزه، جلوگیری کردن از پیک هایی که در آینده میاد، در هر صورت ما تا موقعی که کووید وجود داشته باشه پیک وجود داره، موج وجود داره، فقط اینکه ما چه تدابیر داشته باشیم که این پیک ها و موج هایی که به وجود میاد دامنه خیلی بلندی نداشته باشه، خسارات خیلی زیادی به ما نزنه، اون شرطی هستش که ما و دولت باید دست به دست هم دیگه بدن، تدابیر خوب داشته باشن که جلوگیری بشه.
امیدواریم که همینطور باشه و میدونم پرسش های زیادی مطرحه. خیلی الان میخوام بدونن که دوز سه برای همه هست یا خیر، دوز سه با اون دوز اول و دوم میتونه متفاوت باشه یا نه، و واقعا اینکه همشون باید 6 ماه فاصله داشته باشن یا خیر، این به نوع واکسن بستگی داره یا نه. همینطور که داریم پیش میریم و واکسیناسیون داره گسترده تر میشه، پرسش هامون هم بیشتر میشه. ضمن اینکه آقای دکتر فعلا زیر 12 سال تزریق شروع نشده.
نه هنوز 12 سال شروع نشده، حتی در خارج هم الان صحبت در واقع گرفتن مجوز واکسن حتی فایزر برای 5 تا 11 سال هستش.
بله.
خیلی صحبت ها هست در صورت واکسن ها عوارضای هم برای این گروه سنی ممکنه داشته باشن، روی اینکه چه نوع عوارضی ممکنه وجود داشته باشه خلاصه تو این هفته قراره که CDC یا مرکز مبارزه با بیماری های آمریکا جلسه تشکیل بده در مورد این موضوع و تصمیم گیری های لازم در موردش بکنه، ولی هنوز خیلی در این مورد نیست. البته کشور امارات و چین و چند کشور دیگه و همچنین کشور کوبا برای واکسن های خودشون که به ترتیب سینوفارم و در واقع سوپرانو هستش به مجوز 3 تا 17 سال رو دادن،
شروع هم کردن
و دارن میزنن.
اونا مجوز کشور خودشون
دادن. از خود نوع واکسنشون هم متفاوت هست دیگه.
بله.
خب واکسن در واقع سینوفارم میدونیم که واکسن غیر فعاله که خب معمولا هم خیلی هم استفاده میشه. واکسن سوپرانو همون پاستوبک خودمون هم
بله.
در واقع واکسن پروتئینیه، واکسن خیلی سیف و ایمنی هستش. ولی خود در مورد فایزر به عنوانی که یک واکسن مسنجرانه هست و یک سری عوارض هم در مورد التهاب قلب و اینجور مسائل به خصوص در سن جوان بیشتر دیده شده دارن کار میکنن، هنوز نتایجشون رو دارن میدن. انشالله تو این هفته مرکز مبارزه با بیماری های آمریکا جلسه‌ای داره که روی این موضوع تصمیم بگیره آیا مجوز اصراری برای مصرف این واکسن در کودکان 5 تا 11 سال هم بده یا نده. در واقع
یعنی این پلتفرم های مختلف یا حالا ساده ترش بخوایم بگیم خود آمیانه شکل تهیه واکسنه روش باید احتیاط باشه برای سنین پایین تر.
بله. بعد ببینیم که چه عوارضی در اصل همه این واکسن ها باید در واقع بعد مورد بررسی قرار بگیرن، مورد کارآزمایی قرار بگیرن. مثلا وقتی که بین 12 تا 16 سال در مورد فایزر و مدرنا واکسن مجوز اصراری داده شد، در مورد فایزر خب اونا کار کردن، اومدن یه جمعیتی از حدود 2000 خوردی از کودکان رو اومدن تزریق کردن، 2 ماه اونها رو مورد بررسی قرار دادن، دیدن که عوارض خاصی نداره و مجوز استوری دمش داره شد و الان هم داره ادامه پیدا میکنه.
بله. حالا اون کشورایی هم که سوبرانا دو رو
بله.
و همینطور سینوفارم هم اونا به هر حال نتایج متعادلشون.
بله. ما در مورد سینوفارم هم که در جلسات قبلا من خدمت شما بودم گفتم که مقاله این موضوع در لانست چاپ شده، فاز 1 و 2 روی 2000 خوردی کودک در گروه سنی 3 تا 17 سال مورد بررسی قرار گرفته، خیلی نتایج خوبی داشته سینوفارم، هم ایمن بوده و هم اثر بخشی خیلی مناسبی داشته و این در فاز 3 در امارات داره ادامه پیدا میکنه، 2 دوز همون دوز بزرگ سالان به فاصله 21 روز داره تزریق میشه و حالا بعد اون نتایج هم در خواهد اومد. ولی در اصل الان 5 تا کشور مجوز این موضوع دادن، ما هم بین 12 تا فی 16 سال مجوز 17 سال مجوز در واقع مصرف واکسن در واقع سینوفارم رو در ایران دادیم.
بله.
پاستوواک هم مجوز رو گرفته طبق اطلاعاتی که از کوبا گرفتن. در سال الان برای گروه سنی 12 سال به بالا در کشور ما در سال واکسن های مختلفی وجود هست که میشه ازش.
زمین که پاستوکوک هم سوبرانا
بله،
کوباست دیگه.
بله دقیقاً.
یعنی در آینده مشترک. ممکنه که ما همین پاستوکوک رو برای زیر 12 سال بعد منتظر نتایج باشیم.
امیدوار هستیم که این اتفاق بیفته. فعلا من فکر می‌کنم روی محدودیت در واقع تعداد واکسنی که داریم میخوان این گروه سنی 12 تا حالا به بالا رو که گروه سنی در واقع جوانان ما و همینطور بزرگسالان ما هستش تکمیل بشه، بعد اون موقع به سمت پایین‌تر حرکت بکنم.
پایین‌تر. ضمن اینکه خب سینوفارم هم که داره برای بچه‌های زیر 12 سال تزریق میشه، اونم باز ما با اون اولویت باید صبر کنیم.
بله اونم باید صبر بکنیم. فعلا برنامه در ایران این هستش که بالای 12 سال واکسیناسیونشون رو انجام بدن که فهم کنم این جمعیت همون جمعیتی هستش که در واقع میشه بالای 80% در واقع جامعه بله. ایران رو در نظر گرفتش که
اقبال خوبی هم داشتن.
بله
یعنی دانش آموزانمون هم خوب بله. رفتن برای واکسن زدن. خوشبختانه جو عمومی جو درخواست واکسنه.
دقیقاً همین
داریم یه تعدادی هم که حالا هنوز واکسن هراسن و واکسن ستیزن، البته
با ستیزاشون که کاری نداریم ولی
آره، ولی واکسن
هراسا
رو باید باشون صحبت کرد، ولی واکسن ستیزی واقعاً با اون افکار و شایعاتی که منتشر میکنن آدم خیلی متاسف میشه که با وجود این همه امکان بهره‌مندی تخصصی از رشته‌های مختلف و توانایی تولید واکسن و این قدمتی که ما در پزشکی داریم، اینجور اظهار نظرها رو میشنویم واقعا مکدر میشین. در ادامه میریم سراغ پرسش های شما هموطنان عزیز راجع به واکسن، از ما بپرسید در برنامه پاسخگو زنده و مستقیم، پاسخ ها رو تقدیمتون میکنیم.
من از موقعی که واکسن زدم اینقدر دست پام بی‌حسه که راه رفتن برام مشکل شده و ترشحات دهان و بینیم خیلی غلیظ شده، حالت خفگی به هم دست میده. این من در اثر زدن واکسن اینا به وجود اومده. حالا خواهش میکنم دستور بفرمایید چیکار باید بکنم که این بیماری ها از بدن بره. با تشکر از شما.